بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. علوم انسانی هوای تنفسی مجموعه های نخبه کشور است که هدایت جامعه را بر عهده دارند. بنابراین آلوده یا پاک بودن این هوای تنفسی بسیار تعیین کننده است. حوزه های علمیه و علمای دین پشتوانه هایی هستند که موظفند نظریات اسلامی را در این زمینه از متون الهی بیرون بکشند، مشخص کنند، آنها را در اختیار بگذارند. پژوهشگران با استفاده از مبانی قرآنی و همچنین با استفاده از برخی از پیشرفت های علوم انسانی می توانند بنای رفیع و مستحکمی را از علوم انسانی پایه‌گذاری کنند. بیانات امام خامنه ای حفظه الله، صلواتی را بفرما. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرض سلام و ادب و احترام خدمت پژوهشگران و دانش پژوهان، اساتید معظم. کرسی که در خدمت بزرگواران هستیم، جریان شناسی روان شناسی اسلامی، با تأکید بر رویکرد تأسیس اشتراکی است که در خدمت دو بزرگوار جناب آقای دکتر حمید رفیع هنر، هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و نائب رئیس انجمن روانشناسی اسلامی به عنوان سخنران کرسی، و جناب حجت الاسلام دکتر علی ابوترابی، هیئت علمی گروه روانشناسی مؤسسه امام خمینی، به عنوان ناقد کرسی. شاید از اولین سوالاتی که ذهن یک پژوهشگر روانشناس اسلامی رو خودش درگیر می‌سازد این است که آیا ارتباطی بین اسلام و روانشناسی وجود دارد؟ اصلا متفکران اسلامی از چه زمانی روانشناسی اسلامی را طرح کردند؟ و از آن مهمتر، آیا دانشمندان مسلمان در شکل گیری روانشناسی مدرن هم سهیم بودند؟ و به طور کلی سیر تحول علمی اسلامی سازی روانشناسی چگونه بوده است؟ و می توان گفت امروز روانشناسی اسلامی نیز خود رویکردی به حساب می آید؟ برای دریافت این دغدغه‌های ذهنی و سوالاتی که قاعدتاً همه ما روانشناسان اسلامی و پژوهشگران در این زمینه شاید از همون ابتدایی که وارد این عرصه شدیم ذهن ما رو به خودش مشغول کرده، دعوت میکنیم از جناب حجت الاسلام دکتر حمید رفیع هنر که انشالله در این زمینه حضار محترم رو مستفیض بفرماین. از همه بزرگواران خواهش میکنیم در هنگام فرمایشات آقای دکتر اگر سوالاتی، نکاتی یا شبهاتی رو، انتقاداتی رو در ذهنشون هست که میخوان بپرسن، این رو مکتوب بکنن. کاغذها جلشون هست، مکتوب بکنن، چون زمان کم هست برای اون زمانی که در اختیار حضار قرار میگیره، لذا ما بتونیم سوالات رو به شکل گلچین شده و تفکیکی از استاد محترم سوال کنیم. برای با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد انشاءالله استفاده میکنیم از سخنرانی آقای دکتر. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و شکر و علی نعمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل. عرض سلام و ادب و احترام خدمت اساتید بزرگوار، پژوهشگران عزیز، دانشجویان و دانشپژوهان محترم. توفیقی است برای بنده امروز در خدمت شما باشم با یک بحث علمی. ابتداعا اجازه میخوام از استاد بزرگوارم جناب دکتر ابو ترابی که حق استادی به گردن بنده داره
که بنده جسارت میکنم خدمتشون
هر نکاتی رو عرض کنم خدمت شما. بحثی که بنده در خدمت شما هستم همینجور که فرمودن جناب علوی، عنوانی که انتخاب شده است تحت عنوان جریان شناسی روانشناسی اسلامی در عصر حاضر با تأکید بر رویکرد تأسیس اشتراکی، یک بررسی فراترکیب. بحث رو ابتدا با مسئله آغاز کنیم که از مسئله از کجا آغاز شده و این دغدغه در ذهن ما شکل گرفته. در واقع خب ما وقتی مطالعات مختلف حوزه اسلام و روانشناسی رو بررسی میکنیم متوجه میشیم در 60 سال گذشته مطالعات مختلفی تو این زمینه انجام شده، اما این مطالعات اولا انسجام لازمی نداره یا که ساختار منسجمی ما باش مواجه نمیشیم که دستبندی شده باشد یا فرض کنید بررسی مروری تو این زمینه اتفاق افتاده باشد، به جز چند موردی که حالا ما بهش دست پیدا کردیم و حالا اشاره خواهم کرد. ما انسجام لازم رو نمیبینیم و همین موضوع باعث تشتت خاطر پژوهشگرانی میشود که علاقمند برای ورود به این عرصه هستند. از سوی دیگه ما میبینیم که تحلیل ارتباط یا ترابط روانشناسی و اسلام مورد توجه قرار نگرفته یا تحلیل‌های روشنی ما لااقل باش مواجه نمیشویم یا در دسترس ما نیست که نوع ارتباط اسلام و روانشناسی چگونه است. و از سوی دیگر اگر مطالعاتی هم دست پیدا میکنیم بهش راجع به ارتباط روانشناسی و اسلام، عموماً مطالعات پیشی نیست، به این معنا که بیشتر در پی آنن که بگویند چه باید بشود، اما خیلی در پی این نبوده اند که بگویند چه شده است یا آنچه که در گذشته اتفاق افتاده چه بوده. و این موضوع شاید یه بخشش برمیگشته به این که در دوره‌ای که آغاز کردن این مباحث رو شاید پیشینه روشنی نداشته اند یا بهش دست پیدا نکرده اند، ولی الان که بعد از 60-70 سال از این ماجرا میگذره به نظر میرسه جا داره این سوال رو بپرسیم که ما میتونیم بررسی‌های پسینی انجام بدیم، یعنی از آنچه که شده است سخن بگوییم و برای آنچه که باید بشود تصمیم بگیریم. و مهمتر از این، خب ما مطالعاتی رو مواجه میشیم که راجع به روانشناسی و اسلام کار شده است در ایران و کشورهای دیگه، اما اون مقدار که در واقع ما بهش دست پیدا کردیم تمرکز اکثر این پژوهش ها بر عوامل ماهیت ساز علم روانشناسی اسلامی بوده و نه عوامل هویت ساز. یکیش ماهیت ساز هست، یکی هویت ساز، اون دوتاش هم ماهیت خورده. اولی هویت ساز هست. عوامل هویت ساز منظورم همون عوامل به اصطلاح رکنی علم هست، مبانی علم، موضوع علم، روش علم و غایت علم. یعنی کارهایی که ما میبینیم انجام شده است عموماً تمرکزشون رو بررسی عوامل هویت ساز علم روانشناسی اسلامی بوده، اما کمتر پژوهش‌هایی رو میبینیم که تمرکزشون رو عوامل ماهیت ساز به این معنا که سیر تطور و تکون این علم چی بوده، عوامل فرهنگی اجتماعی مؤثر بر این علم چه بوده است، هندسه معرفتی این علم چه بوده، ساختار اصولی این علم چه بوده. اینها معمولاً کمتر مورد توجه قرار گرفته. لذا مسئله‌ای که برای ما شکل گرفته این که ما آیا میتونیم بیایم مهمترین مطالعات کیفی در حوزه روانشناسی و اسلام رو در 100 سال گذشته به شیوه متاسنتز در واقع اینها رو ترکیب بکنیم و ببینیم آیا امکان شناسایی رویکردهای کلان روش شناسانه بین این دوتا حوزه قابل شناسایی هست یا نه، و اگر بله اون وقت رویکرد مؤثر کدومش میتونه باشه. لذا سوالات پژوهش ما یا مهمترین سوالات پژوهش ما میتونه اینها باشه. یکی این که رویکردهای روانشناسانه کلان قابل استخراج از پژوهش‌های حوزه اسلام و روانشناسی کدوم‌ها هستند؟ آیا میشه استخراج کرد اصلا چنین مواردی رو یا نه؟ دو،
فرایند تاریخی این رویکردها چه بوده و میتونیم فرایندی برای اینها شناسایی بکنیم؟ 3 محدودیت‌های هر کدوم از این رویکردها چی هست؟ و 4 رویکرد پیشنهادی مؤثر چه میتونه باشه؟ یه صلواتی خط کنید. اینها مهمترین سوالات پژوهشی ما هست. فرآیند کار ما این بوده که در واقع ما ابتدا اومدیم داده های اولیه تحقیق رو شناسایی کردیم از 4 حوزه. منبع اولیه ما در واقع بانک داده های گروه اسلام و روانشناسی ذیل انجمن تحقیقاتی علوم اسلامی آلمان بوده که 503 تا تحقیق رو ما از اون تونستیم به دست بیاریم. یالله منبع دوم کتاب پژوهشی التحصیل الاسلامی للدراسه النفسیه تألیف دکتر محمد عزالدین توفیق هست از کشور مصر که رساله دکتری ایشون بوده که ما 102 تا منبع از اون شناسایی کردیم. منبع سوم کتاب الاسلام و علم النفس تألیف نزار العانی روانشناس عراقی الاصل در امریکاست تحت عنوان الاسلام و علم النفس که این کتاب قبلا تو ایران ترجمه شده. 50 منبع رو ما از این شناسایی کردیم و بعد یه سری تحقیقاتی هم که جستجوهای فردی محقق بوده از آثار ابتداعاً فارسی زبان، بعد انگلیسی، بعد عربی و یک تعداد محدود هم از زبان آلمانی و فرانسوی ما شناسایی کردیم. 173 منبع، مجموعاً 828 منبع، یعنی داده اولیه شناسایی شد. اما همه این 828 تا برای این پژوهش ما در واقع فایده نداشت، به این معنا که ما اینجا قصدمون ورود به شاخه ها و حوزه های خاص این تحقیق نبوده. ما عنوان کلان اسلام و روانشناسی رو بیگیری داشتیم میکردیم، لذا بخش زیادی از این تحقیقات عملا فعلا به تحقیق ما ارتباطی نداشت. 420 تا تحقیق خارج شد و 408 تا تحقیق باقی موند. متا این 408 تا تحقیق هم چون از 4 تا منبع در عرض هم ما شناسایی کرده بودیم، وقتی بررسی کردیم دیدیم موارد مشترک زیادی تو اینها هست. نهایتاً موارد مشترک هم که حذف شد 310 تا منبع مشترک تو این 4 تا منبع بود و 98 تا تحقیق را ما پایه قرار دادیم برای بررسی و مطالعه و همین فراترکیب یا متاسنتز. متاسنتز هم مستظری دیگر روش تحقیق در فضاهای مطالعات کیفی است. متاسنتز در واقع عدل متاآنالیز هست در روش‌های کمی. در مطالعات کمی مجموعه تحقیقات کمی جمع‌آوری میشه و تحلیل میشه، در مطالعات کیفی مجموعه تحقیقات کیفی ترکیب میشه تحت عنوان متاسنتز. خب حالا دیگه من وارد خیلی جزئیات اون بحث نمیشم، وارد در واقع یافته‌ها بشیم. در واقع از همینجا، از اینجا من آغاز میکنم که طبیعتاً همونجور که اشاره کردم وقتی ما میخواییم مطالعات پسینی داشته باشیم، یعنی نسبت به آنچه که اتفاق افتاده است سخن بگوییم، ابتدایی ترین چیزی که ذهن ما رو در واقع سوال ایجاد میکنه در ذهن ما اینه که تاریخ روانشناسی اسلامی یا ورود به حوزه اسلام و روانشناسی از کی بوده؟ واقعیتش این سوال پاسخ روشنی نداره، به این دلیل که تحقیقات مختلف پاسخهای مختلفی داده اند. برخی ها این رو به روانشناس سودانی الاصل محمد عثمان النجاتی داده اند در 1948 میلادی، برخی این رو نسبت دادن به احمد فؤاد الاهوانی در مصر در 1962 میلادی و برخی دیگر این رو نسبت دادن به دکتر ملک بدری روانشناس سودانی الاصل در 1975 میلادی. چی رو نسبت دادن؟ این که بحث‌های روانشناسی اسلامی از کجا آغاز شده و از کی آغاز شده. این چیزی است که ما تو تحقیقات هر آنچه که گشته‌ایم پیدا کردیم، اما به نظر می‌رسد این کامل نیست و به نظر می‌رسد پژوهشگران دقت لازم رو در شناسایی منابع تاریخی لااقل اون چه که ما واجه شدیم نداشتند. به نظر میرسه ورود به حوزه اسلام و روانشناسی تو همین عصر حاضر قبل از این تاریخ‌هایی بوده که تو این کتاب‌ها و تحقیقات اومده. لذا من میخوام که ابتدا وارد این بحث بشم و قبل از 1948 میلادی عثمان نجاتی رو یه خورده چک بکنیم، کندوکاف بکنیم، ببینیم به چه چیزهایی میرسیم. اولین منبعی که لااقل بنده بهش دست پیدا کردم یک مقاله است به زبان آلمانی در 1876 میلادی. خواهش میکنم این دوتا عدد رو یادداشت بفرمایید، بعد با این عددها با این سیر بیاد جلو. تولد علم روانشناسی مدرن کی بوده؟ 1879 میلادی. این رو یادداشت کنید 1879 رو، و عثمان نجاتی 1948 میلادی. حالا ببینیم از این تاریخ تا اون تاریخ چه اتفاقاتی افتاده. قبل از تولد روانشناسی مدرن در 1879، سه سال قبل از اون، یک مقاله‌ای در آلمان منتشر میشه در مجله انجمن شرق‌شناسی آلمان شماره 29 تحت عنوان روانشناسی از منظر ابن سینا. یادمون باشه که روش ویلهلم وونت، اولین در واقع بنیانگذار روانشناسی علمی، روشش درون‌نگری بوده و ما میدونیم که ابن سینا جز و اولین کسانی است که برای اثبات وجود نفس یکی از طریقه‌هایی که استفاده کرد شیوه‌های درون‌نگری بود و این مقاله 3 سال قبل از تولد علم روانشناسی در آلمان منتشر میشه. اینو تو ذهن داشته باشید. بعد از این در 1909 میلادی شاید جز اولین کتاب‌ها در حوزه روانشناسی اسلام کتاب نگرش دینی و زندگی در اسلام اثر مکدونالد هست، شرق‌شناس امریکایی. این کتاب در واقع به گفته نویسنده همتراز دو تا کتابه. یکی کتاب معروف تنوع تجربه های دینی اثر ویلیام جیمز که کم و بیش آشنا هستید، و دو و کتاب دومی که میگه این کتاب من ادل اون کتاب هست، کتاب شخصیت انسانی و بقای آن پس از مرگ اثر مایرز هست. این کتاب معروف هست در میان انگلیسی زبان ها به کتاب مقدس پژوهشگران روانشناختی. این آقای مایرز بنیانگذار انجمن تحقیقات روانشناختی در انگلیس بوده در اون تاریخ. کتاب مکدونالد در واقع در عرض این کتاب نوشته میشه و محتواش چیه؟ اومده نظرات ابن خلدون و غزالی رو در باب مسائل الهیاتی و روانشناختی مثل روح، مثل عقل، مثل هوش، بحث خواب، بحث‌های دیگر رو مطرح کرده و شاید جز اولین کسانی است که اصطلاح ریلیجیس سایکولوژی، روانشناسی دینی رو در تاریخ 1909 میلادی تو کتابش آورده. کتاب بعدی کتاب آلمانی زبان هست تحت عنوان سیولوژی کوادزینی، روانشناسی از منظر زکریای قزوینی، تئوری روح و شخصیت، در 1912 میلادی اثر فرانس تایشنر هست. فرانس تایشنر یک اسلامشناس آلمانی است. این کتاب در واقع رساله دکتری ایشون بوده که بعداً تو این قالب منتشر شده. این کتاب مشتمل بر 4 فصل هست که جایگاه برتر انسان‌ها در میان مخلوقات رو بحث می‌کنه، ویژگی انسان رو میگه، بعد ویژگی متعالی انسان رو که روح عقلانی باشه بحث می‌کنه، بعد راجع به شخصیت با عنوان کاراکتر، تعریف از فضیلت‌ها و رذیلت‌ها و توانمندی‌های او صحبت می‌کنه. زکریای قزوینی کی بوده؟ زکریای قزوینی یک اندیشمند و فیلسوف مسلمان ایرانی تبار هست در قرن 7 هجری حدوداً 13 میلادی. این هم کتاب بعدی. و بعد کتاب دیگه کتاب جورج برت هست، استاد دانشگاه تورنتو. جزء اولین کتاب‌های تاریخ روانشناسی است این کتاب. در 1003 جلد کتاب هست، از 1912 میلادی آغاز می‌کنه تا 1921 میلادی ادامه پیدا می‌کنه. توی جلد دوم این کتاب در 1921 میلادی خدمت شما عرض کنم که مباحث جالبی رو ما پیدا میکنیم که پرده از یه سری حقیقتها برمیداره. یک کتاب تحت عنوان تاریخ روانشناسی. تو جلد دوم این کتاب و فصل 4 این جلد یک فصل داره تحت عنوان The Arabian Teachers، متفکران عربی، و تو این فصل به تفصیل به نظریه کندی، یعقوب بن اسحاق کندی، فارابی، ابن سینا، ابن هیثم، ابن رشد میپردازه به این معنا که اینها تاثیرگذار بودن در شکل گیری روانشناسی، در تاریخ روانشناسی حضور داشتند. ایشون توی آغاز این فصل این جمله رو به کار میبره که من خط کشیدم زیرش از اونجا اگر پیدا باشه. آقای دکتر بفرمایید. ایشون میگه اروپا به خاطر حفظ اسناد باستانی توسط عرب‌ها که منظورش مسلمان‌ها هستن مدیون اونها بوده و باید از آنها متشکر باشد، هرچند اشتیاقی در این زمینه دیده نمی‌شود. برد 1921 یالا صفحه 45. خب اما ما می‌بینیم بعد از این تاریخ دیگه کمتر اسم مسلمان‌ها تو کتاب‌های روانشناسی اومده و تا سال 2000 میلادی اون مقدار که باز ما کند و کاف کردیم یک سیر نزولی داشته است دیگه، اسمی از اسلام و مسلمان و اینها یا به کار نمی رفته یا توی پاورقی کتاب ها لابلای خیلی به سختی یک عبارت به کار رفته باشه. نزدیک شاید 40-50 کتاب تاریخچه رو من بررسی کردم توی سیر 1900 و قبل از 1900 تا 2000 رو که اینجوری عرض میکنم، بعد از 2000 رو هم چک کردم، حالا بعد از 2000 رو اگر وقت شد اشاره خواهم کرد. بنابر این بخش نتیجه این بخش صحبت هم این میشه که اگر بعضی از پژوهشگران میگن که تاریخ روانشناسی اسلامی نهایتاً به عثمان نجاتی از در 1948 میرسه، من عرض میکنم نه، قبل‌تر از اون باید بریم، عقب‌تر از 1876 اگرچه بحث فلسفی است ولی لااقل کتاب فرانشتاینشنر رو روانشناسی از منظر زکریای قزوینی رو باید پل واسطه روانشناسی فلسفی ساموئل لاندوئر که همون نویسنده روانشناسی از منظر ابن سینا و محمد عثمان نجاتی بدونیم که ورود کرده به روانشناسی تجربی. بنابراین ورود حضور روانشناسی و اسلام رو از 1912 میلادی ما باید پیگیری بکنیم. بعد از عثمان نجاتی خب احمد فاضل احوانی و عبدالکریم عثمان از روانشناسان مصری و سوریه‌ای در کتابشون بحث‌های روانشناسی اسلامی رو آغاز میکنن و بعدش حسن الشرقاوی در مصر و ملک بدری در سودان. حالا اینا رو باز برمیگردم یه اشاره خواهم کرد. در ادامه ما میخوام یک در واقع دورنمایی از کشورهای مختلف رو نشون بدم به شما. دکتر کریم از روانشناسان پاکستانی در 1984 میلادی کتابی تألیف کرده تحت عنوان Islamization of Psychology. البته مقاله‌ای بوده در یک کنفرانس را داده و بعد تبدیلش کرده، اسلامی سازی روانشناسی. بعد من تاریخ‌های شمسی رو هم تبدیل به میلادی کردم که قابل مقایسه باشه. بعد کتاب محمود البستانی اندیشمند ایرانی تبار عراقی هست تحت عنوان دراساتون فی علم النفس الاسلامی و همطور کتاب آقای دکتر سید ابوالقاسم حسینی نیست روانپزشک ایرانی تحت عنوان اصول روانشناسی اسلامی. بعد از 1990 میلادی آنچه که شما دیگه کم و بیش اکثر آقایون اطلاع دارن از حوزه علمیه دیگه آغاز شد، بحث ها آثار مختلفی که از مؤسسه امام خمینی، از پژوهشگاه حوزه دانشگاه و مراکز دیگه که تا الان حدود 90 جلد کتاب تقریبا حالا جدای از پایان نامه ها و رساله هایی که تدوین شده تألیف شده است. از سال 2005 میلادی به بعد هم ما میبینیم انجمنهای روانشناسی اسلامی راه میافتد، حدود 10 انجمن علمی که حالا انشالله اونها را معرفی خواهم کرد. خب بعد اللتا و اللتی حالا اینها رو گشتیم و گردیم چه شده است، ولی به چه نتیجه رسیده ایم. اون چه که ما بهش دست پیدا کردیم، ما اگر بخوایم تقسیم بندی کنیم نوع ورود پژوهشگران در حوزه اسلام و روانشناسی و ترابط اسلام و روانشناسی، دو گونه تقسیم بندی ما میتونیم ارائه بدیم. یک تقسیم بندی بر اساس مبنای علم روانشناسی، یک تقسیم بندی بر اساس نقطه عزیمت علم یا دین. اگر مبنا رو علم روانشناسی قرار بدیم، سه تا روکرد قابل شناسایی است. یک روکرد تأسیس است، یک روکرد مقایسه است و یک روکرد پالایش است. حالا اینا رو انشالله یک به یک توضیح خواهم داد. و اگر مبنا رو نقطه عزیمت علم و دین قرار بدیم، روکرد برون بومی در مقابل روکرد درون بومی قابل شناسایی است. این ایندیجنس اپروچ در مقابل اکزوجنس اپروچ در واقع، که این نقطه عزیمت به این معنا که برخی از روانشناسان مسلمان وقتی میخواستن وارد این حوزه بشن، نقطه عزیمت و شروع رو اسلام قرار دادن، از اسلام به سمت روانشناسی حرکت کردن و برخی متقابلا از روانشناسی آغاز کردن به سمت اسلام آمدند. حالا اون رو من این روکرد رو خیلی الان نمیخوام بحث کنم، بیشتر این سمت این مبنای علم رو میخوام توضیح بدم. یک گونه دیگه تقسیم بندی اینه که اگر ما روانشناسی رو مبنا قرار بدیم، میبینیم که روانشناسان مسلمان در این 60-70 سال گذشته سه گونه برخورد کرده اند. یک برخورد تأسیسی بوده، یعنی اصلا اومدن گفتن که ما روانشناسی اسلامی رو باید بنا کنیم. یک برخورد مقایسه بوده و یک برخورد پالایش. و بعد ذیل روکرد تأسیس هم دو گونه قابل تقسیم بندی هست، یا متن محور در برابر اندیشه محور هست، یا تأسیس استقلالی در برابر تأسیس اشتراکی. اینا رو تو اسلایدهای بعد توضیح خواهم داد. اما اون مبنایی که عرض کردم الان میخوام بحث کنم، بر اساس مبنا قرار دادن علم، رویکردهای روانشناسی اسلامی رو در پالایش، مقایسه و تأسیس میتونیم تقسیم بکنیم. برای اینکه اینها رو من توضیح بدم، اجازه میخوام من سیر تاریخی اینها رو اشاره بکنم. این رو البته باید عرض کنم که واقعیتش بررسی تاریخی این مباحث کار ساده‌ای نیست و با یک نفر و دو نفر هم امکان نداره. یک تیم میخواد قطعاً، یک پروژه سنگینی است که سالیان سال بعد بنشینن اینا رو تحلیل کنن، با دقت استخراج کنن. و اینکه ما الان یک فرایند تاریخی رو میخوایم اشاره کنیم، اون چیزیست که ما بهش دست پیدا کردیم. این معناش این نیست که حتما این درست است. اجمالاً شواهد رو تونستیم پیدا بکنیم که هر کدوم از این رویکردها توی فرایندی از تاریخ شکل گرفته و این معناش این نیست که تا یک جا ادامه پیدا کرده و دیگه ختم شده. اینا ادامه داره، منتها بعضیا ترتب داره بر بعض دیگر. اولی در واقع اگر با سیر تاریخی بخوام بگم، ابتدا که همون دوره تمهید هست، از 1910 میلادی تا 1950 میلادی که ما اسمش رو می‌ذاریم دوره تمهید، که تو این دوره که نمونه هاشو اشاره کردم، همون آثار اسلام شناسان در واقع آلمانی و امریکایی، اینجا در واقع بیشتر معرفی اندیشه اندیشمندان مسلمان مطرح بوده. اما از 1950 میلادی دو تا رویکرد همزمان با هم آغاز شده اند. یکی رویکرد پالایش، یکی رویکرد موج اول رویکرد تأسیس. و بعد رویکردهای بعدی به ترتیب اتفاق افتاده. حالا من اجازه میخوام که اولین رویکرد که رویکرد پالایش باشه رو یه اشاراتی بکنم خدمت شما. رویکرد پالایش علم چی میگه؟ رویکرد پالایش روانشناسی در پی این بوده است که روانشناسی موجود یک روانشناسی است، یک علم است، باید به رسمیت شناخته شود، نباید دستکاری بشه. و این دفعته اینش یک علم است، جایگاه خودش رو داره و ما کاری باش نداریم. اما اگر قرار باشد این علم به تضارب گذاشته باشه با آرای دین، اونجا همه این علم چه بسا پذیرفته نشود. بخش هایی از این علم رو ما باید پالایش بکنیم، نقد کنیم و اون بخش هایی که قابل قبول هست بپذیریم. شاید اون مقدار که من بررسی کردم جزء اولین مقالات انتقادی به روانشناسی مدرن رو برگردونیم به 1950 میلادی توسط یک اندیشمند ایرانی به نام مرحوم سید غلامرضای سعیدی. ایشون شاگرد مرحوم شیخ محمد حسین کاشف الغطا بوده و استاد مرحوم شهید دکتر چمران، دکتر شریعتی و مرحوم سید جعفر شهیدی بوده. ایشون جناب آقای سید غلامرضای سعیدی کتاب های متعدد داره، در واقع اصالتاً مشهدی، منتها سالیان سال ابتدا رفته پاکستان و هند اونجا تحصیل کرده، بعد رفته تو نجف خدمت مرحوم کاشف الغطا و کتاب های زیاد و مقالات مختلفی داره. ایشون تو اون تاریخ مقاله‌ای نوشته تحت عنوان شخصیت انسان از نظر روانشناسی جدید و از لحاظ دین. تو اون مقاله عملاً ورود کرده به نقد نظریات فروید و بعد آثار و شواهدی از قرآن آورده راجع به این که بخش هایی از این ایده رو ما میتونیم بپذیریم، بخش هایش رو باید رد کنیم. پس ببینید تاریخ مال امروز و دیروز نیست، مال چند سال پیشه؟ 70 سال پیش حدوداً. همون سالها دکتر محمد قطب از اندیشمندان مصری است. این خانواده قطب هم در واقع از خانوادگان سرشناسی هستند که آثار زیادی دارند. ایشون هم ورود پیدا میکنه و لزوم بررسی روانشناسی از منظر اسلام رو مطرح میکنه. کتابهایی رو می‌نویسه از جمله الانسان بین المادیت و الاسلام و ایده‌هایی رو مطرح میکنه که ما این علم روانشناسی موجود رو باید نقد کنیم، باید پالایش کنیم. همینطور ملک بدری روانشناس سودانی الاصل یک دو سه تا مقاله در مجله المسلم المعاصر میزنه در تاریخ‌های 1975 میلادی تحت عنوان علماء و نفس المسلمون فی جهر الذب. جهر الذب یعنی سوراخ سوسمار. روانشناسان مسلمان در سوراخ سوسمار. این جهر الذب رو ایشون از روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، استفاده کرده. البته این روایت روایت اهل سنت هست در صحیح بخاری که نقل کرده است رسول خدا به اصحابشون رو کردن و راجع به بخشی از مسلمانانی که در آینده خواهن اومد سرزنشگونه درباره این مسلمان ها صحبت کردن و فرمودند این مسلمانانی که بعدن خواهد اومد پیرو و مسیحیان و یهودیان خواهد بود، گام به گام و وجب وجب، هر جا اونا میرن اینا هم دنبالشون خواهد رفت. حتی اگر وارد جهر الذب یعنی سوراخ سوسمار بشن این مسلمان هم دنبالشون میرن. در واقع حضرت میخواست شماتت کنه، سرزنش کنه که این سبک تبعیت غلط است. حالا ملک بدری از این رو بعد استفاده کرد، عنوان مقالهش اینجوری زد که ما تا کی میخوایم دنبال روانشناسان موجود یا روانشناسی مدرن و به اساس سکولار حرکت کنیم. اونجا بود که در واقع بحث های نقدگونه رو آغاز کرد و گفتش که ما روانشناسی موجود رو نمیتونیم به تمامه بپذیریم و باید از نگاه اسلامی اینو پالایش بکنیم. و ما تو ایران هم از 1990 میلادی به بعد میبینیم که توسط اندیشمندانی از جمله آیت الله سید محمد قروی و مجموعه‌ای که تشکیل داده بودن و داشتن شکل میگرفت، از جمله اولین کتاب‌هایی که با نگاه پالایش و نقد وارد عرصه بازار علم شد کتاب مکتب‌های روانشناسی و نقد اون هست که کم و بیش کتاب رو میشناسید و آشنا هستید. اما رویکرد پالایش واقعیتش این نیست که یک رویکرد تعریف روشن نیست، از یک در یک قطب پیوستاری قرار داده، از کمتر پالایش تا کاملا پالایش قرار گرفته. یعنی ما با تعدادی روانشناس مواجهیم که میگوین کلا باید پالایش بشه، این یعنی کلا پالایش بشه، یعنی دیگه چیزی توش نمیمونه. و باز روانشناسانی هست که میبینیم که نه، میگن ببینید 90، حالا من دارم آمار میدم برای تقریب ذهن، 90% این مباحث نباید دست بخوره، همینی که هست درسته، نهایت 10%، 5%ش دستکاری بشه. مثلا کی؟ این رویکرد ادامه داره ها، عرض کردم منظور نیست که در یه دوره شکل گرفته، نه همینجور ادامه داره. مثلا نمونه جدیدشو اگر من بخوام اشاره کنم این مقاله است، مشاهده بفرمایید، علم النفس الاسلامی سوال و تأهیل لا سوال و تحصیل. این در سال گذشته منتشر شده در دانشگاه ابن خلدون الجزایر توسط سعد الحاج، یک روانشناس مسلمانه. با این که مسلم روانشناس مسلمانه، ببینید چه تعبیری میکنه نسبت به کسانی که پیگیر تأسیس علم روانشناسی اسلامی هستن. میگوید سعد الحاج میگه که اینایی که پیگیر و مدعی روانشناسی اسلامی هستند، روانشناسی اسلامی بسان یک نردبان شکلاتی است که در اولین حمام معرفت شناسی آب خواهد شد. این شروع چکیده مقاله همینه، با همین عنوانه. این انقدر نگاه در واقع چیز داره. ولی با این حال این رویکرد پالایش رو پیگیری میکنه، میگه روانشناسی موجود رو ما باید بپذیریم ولی بخشایش رو باید پالایش کنیم. بعد میگه این حرف منم نیست، من اومدم از خیلی از روانشناس اینو پرسیدم، یه تحقیق انجام دادم از 316 تا روانشناس، حتی از روانشناسان ایرانی هم ادعا داره که پرسیده، البته به صورت ایمیلی، میگه من سوال فرستادم اونا جواب دادن. چند تا سوال پرسیدم، یک سوال این که آیا به نظر شما درسته که اصلا ما بریم به سمت تأسیس علم روانشناسی، راه اندازی روانشناسی اسلامی؟ ببینید جوابهای 13 تا 16 تا روانشناس چی بوده؟ 110 تا روانشناس گفتن نعم، 206 تا گفتن لا، نه درست نیست. یعنی 65% گفتن نه نباید رفت. خب سوال دو، آیا شما حاضر هستید قواعد حرفه‌ای و کارهای عملی رو تو فضای مثلا روان درمانی و این کارها تغییر بدید و جاش قواعد اسلامی رو جایگزین کنید؟ 697 نفر گفتن لا، یعنی 61%. خب سوال 3، حالا که شما قانع نمیشید که ما روانشناسی اسلامی راه بندازیم، آیا به نظر شما همین روانشناسی موجود اهلیت این رو داره که در مجتمعات اسلامی ما این رو به کار بگیریم؟ 96% گفتم نه، همین روانشناسی موجود همینش یه خورده کم و زیادش کنین قابل در واقع تطبیق هست به مجتمعات اسلامی، به جوامع اسلامی. اما حالا من دیگه حالا ورود پیدا نمی کنم نحوه نمونه گیری او بایاس به اصطلاح سوگیری داشته نداشته، نحوه حالا اون دیگه بحث آماری است که اساتید فن مطرح میکنن، این رو قابل نقده این نحوه نمونه گیری و انتقادش. حالا به هر حال این نتیجه است. میخواستم بگم که رویکرد پالایش این نیست که ما بگیم که مثلا همشو پالا، نه، حتی برخی میگن یه خورده پالایش کنیم کفایت میکنه. این رویکرد اول. رویکرد دوم، رویکرد موج اول رویکرد تأسیس هست که عرض کردم حدوداً از 50950 میلادی آغاز شده. از اون تاریخ به بعد ما میبینیم کتاب‌ها و مقالاتی رو برخی از اندیشمندان مسلمان با داعیه تأسیس روانشناسی اسلامی تألیف کردند. از جمله و معروفترین اونها که زیاد اسمش برده میشه کتاب الدراسات النفسیه عند المسلمین و الغزالی به وجه خاص، کتابی است که در ایران هم سال 63-64 شمسی ترجمه شد. در واقع روانشناسی از منظر مسلمانان و غزالی. این کتاب تألیف عبدالکریم عثمان هست از روانشناسان سوریه‌ای و مقدمه این کتاب رو احمد فؤاد الاهوانی یک فیلسوف مصری زده است. احمد فؤاد الاهوانی در مقدمه این کتاب میگوید ما باید علمی به نام علم النفس الاسلامی راه بیاندازیم. ولذا به همین خاطر بعضی ها میگن جعل و اصطلاح علم النفس الاسلامی مال احمد فؤاد الاهوانیه. که عرض کردیم مقدر از اون هم اشاراتی بوده. کتاب دیگه در 1966 میلادی تو ایران تألیف آیت الله محمد یزدی تحت عنوان روانشناسی اسلامی که سلسله مقالاتی بوده که در مجله تحت عنوان مجله مسجد اعظم در سالهای 1345 شمسی تألیف می‌شده، 7 تا 8 تا مقاله سلسله مقالات بوده، مجموعاً شده این کتاب تحت عنوان روانشناسی اسلامی. همینطور کتاب اصول روانشناسی اسلامی دکتر سید ابوالقاسم حسینی در 1985 میلادی در مشهد آغاز کرده درس‌های رو و بعد تبدیل به کتاب کرده. و همینطور کتاب علم النفس الاسلامی، دراسات فی علم النفس الاسلامی، تألیف محمود البستانی که ابتدا هم به زبان عربی در واقع تألیف شد، بعد به زبان فارسی، بعد به زبان انگلیسی ترجمه شد، بعد به زبان فرانسوی. این جزء کتاب‌های پرنفوذی است که هنوزم داره ترجمه میشه و معمولاً پژوهشگران مسلمان کمتر ازش اطلاع دارن. در 1988 میلادی تألیف شد. خب این موج اول بود. چرا میگم موج اول؟ به این دلیل که باعث شد که انتقادات زیادی رو به بار داشته باشه. چرا که کسانی که در واقع این موج رو آغاز کردن عموماً تحصیلات روانشناسی نداشتن و یا جامعیت نگاهشون تو روانشناسی اون مقدار نبود که ما بتونیم بپذیریم که واقعاً شما روانشناسی اسلامی رو تأسیس کردید. لذا از خود همین روانشناسان مسلمان هم تو ایران هم تو کشورهای دیگه مقالات انتقادی و کتاب‌های انتقادی آغاز شد بر علیه اینا و عملاً این موج در واقع متوقف شد. ولذا بعد از این ما می‌بینیم که رویکرد مقایسه آغاز میشه. رویکرد مقایسه در پی این بوده از که ما یک رویکرد احتیاطی به خود بگیریم، به خصوص بعد از اون موج اول رویکرد تأسیس یک نگاه احتیاطی به خودمون بگیریم و اون این که آقا روانشناسی روانشناسی است، اسلام هم اسلام است، چرا جنگ را میندازید؟ گفتش که فحش بگیر فحش بسون، تو اون ور جوب منم این ور جوب، درگیری چرا؟ روانشناسی حرف خودشو بزنه، اسلام هم حرف خودشو بزنه، ما مقایسه کنیم بگیم فرض کنید روانشناسی مفهومی به نام سلف کنترل داره، اسلام هم مفهومی به نام کف و نفس داره، تقوا داره، ببینیم سلف کنترل در روانشناسی یعنی چه، بحث کنیم این برم کف النفس و تقوا رو ببینیم چیه، بحث کنیم و نهایتاً یک حالا مقایسه‌ای هم با هم انجام بدیم. این رویکرد تا سالیان سال مورد پذیرش قرار گرفت و هنوز هم ادامه داره و بخش زیادی از محصولات همین مؤسسه امام پژوهشگاه و دانشگاه سالیان طولانی رویکرد مقایسه بوده است. و اتفاقاً این رویکرد باعث شد که روانشناسان دانشگاهی و روانشناسان حالا کشورهای دیگه، روانشناس سکولار، اتفاقاً حرف اسلام رو راضی شدن که بنشینن بشنون، چون دیدن که لطمه‌ای به علمشون نمیخواد وارد بشه، فقط میخوان بگن که ما اسلاممون هم این حرفا رو داره، ببینید چه جوری هست. خب اولین کتابهایی که تو این زمینه نشد کتابهای عثمان نجاتی بود تحت عنوان القرآن و علم النفس، الحدیث النبوی و علم النفس. او اصلا در پی این بود که بیاد معادل سازی بکنه، بگه که ببینید روانشناسی این چیزا رو گفته، اتفاقا اسلام هم اینا رو گفته. لذا در کتاب القرآن و علم النفس ایشون شما میبینید که اومده راجع به علم اعصاب صحبت کرده، از خواب، از یادگیری، از هوش، از هیجانات، همش میخواد بگه در قرآن ما هم وجود داشته به این صورت، این نگاه. موج دوم رویکرد تأسیس رو از 2005 میلادی به بعد ما میبینیم آغاز میشه، به خصوص با راه اندازی انجمنهای روانشناسی. انجمنهای روانشناسی اسلامی رو از جمله انجمن بین المللی اسلامی سلامت روان که از قبل در مالزی و مصر دو تا انجمن بود، همزمان در مالزی و مصر تأسیس شد. بعد از این در 2000 در خدمت شما عرض کنم که در 2004 میلادی انجمن روانشناسی اسلامی تأسیس شده در حوزه علمی قوم که اکثر حضرات عضو اون مجموعه هستند و الان هم هشتمین دوره این انجمن برگزار شده و همینجا یک تو پرانتز بین القویستین در واقع یه تبلیغ بکنم، تو همین اسفند ماه امسال هم انتخابات بعدی انجمن روانشناسی اسلامی هست، آقایون شرکت بفرمایید. انجمن روانشناسی اسلامی است که از سال 2004 شروع شده و مجموعی از در واقع اندیشمندان حوزوی رو گرد هم آورده. بعد از اون گروه روانشناسی از منظر اسلامی در ذیل انجمن روانشناسی استرالیا رو ما می‌بینیم تأسیس میشه. بعد از اون در 2010 میلادی مرکز اسلامی خلیل در شیکاگوی امریکا که پیگیر مباحث روانشناسی و رواندرمانی اسلامی است. بعد از اون در 2015 میلادی ذیل انجمن اسلامی و تخصصهای اجتماعی و تربیتی آلمان یک گروه تحقیقاتی شکل میگیره تحت عنوان گروه تحقیقاتی اسلام و روانشناسی. این همون گروهی بود که عرض کردم من بانک داده ها رو از اینها گرفتم که 503 تا منبع رو اینا شناسایی کردن تا به حال به زبانهای انگلیسی، مالایی، فرانسوی، آلمانی و عربی اینا شناسایی کردن و جمع‌آوری کردن و البته تو آثار اونها هیچ اثر ایرانی وجود نداره و وقتی من سال گذشته این کار رو دیدم هیچ اثر ایرانی وجود نداره، ایمیلی زدم به دکتر کابلیک که دبیر این گروه هست، در واقع رئیس این گروه هست، و گفتم چرا آثار ایرانی تو این لیست شما نیومده تو بانک داده هاتون، و ایشون جواب داد که خب ما خبر داریم تو ایران کارهای انجام میشه ولی دسترسی نداریم، مثلا نمیتونیم به زبان ما که ترجمه نشده و اطلاعی نداریم. ولی حالا خودش پیشنهاد داشت که خب شما بیاید اونجا یه کار مشترک انجام بدیم، آثار ایرانی رو شما بفرستید برای ما ترجمه کنیم اینجا به زبان آلمانی منتشر کنیم مثلا یا به زبان انگلیسی. حالا همینجور بانک داده هاشون ادامه داره، اینها کارشون در انجام میدن. در سال 2015 باز ما میبینیم که انجمن حرفه‌ای روانشناسی اسلامی در دانشگاه بریتانیا در انگلیس شکل میگیرد. حالا از من سوال نکنید چرا دانشگاه در انگلیس، چرا اونجا، چرا روانشناسی اسلامی رفت اونجا، نه من دیگه نمیدونم. روانشناسی اسلامی، البته روانشناسان مسلمان این رو راه انداختن و کارهایی رو انجام دادن، حالا نمونه کارهاشون هم اگر فرصت شد اشاره خواهم کرد. بعد از این در 2016 میلادی در دپارتمان علوم رفتاری و روانپزشکی دانشگاه استنفورد امریکا آزمایشگاه سلامت روان و مسلمانان شکل گرفته که یه توضیح خواهم داد از این آزمایشگاه. بعد از این در 2017 انجمن بین المللی روانشناسی اسلامی توسط دانشمندانی از دانشگاه استانبول، سودان، انگلیس و پاکستان را افتاده و بعد آخرین موردش هم شاید در سال گذشته است، مؤسسه روانشناسی اسلامی الکرم در امریکا توسط دکتر یورک الکرم را افتاده و این مؤسسه در پی این هست که اولین دانشکده معتبر روانشناسی اسلامی رو تو امریکا را بندازه و در پی این هست که از انجمن از APA از انجمن روانشناسی امریکا مدرک معتبر علمی بگیرد. در جریان باشید، جهان پسندید هنر نصف جهان را. ما نشستیم اینجا داریم چیکار میکنیم؟ روانشناسی اسلامی در امریکا داره مدرک معتبر در پی تأسیس در واقع دانشکده است و مدرک معتبر میخواد راه بندازه. یه اشاره بکنم در واقع به آزمایشگاه استنفورد، دانشگاه استنفورد. خواهش میکنم این رو لحاظ بفرمایید. من بله بله چشم دارم رد میشم. خدمت شما عرض کنم که این آزمایشگاه در پی اینه که اولا بازنمایی های تاریخی سلامت روان در جهان اسلام رو، ثانیا ایجاب چارچوب اسلامی برای سلامت روان رو، اینها رو داره پیگیری میکنه و در واقع ما میبینیم که اینها روان درمانی های اسلامی رو دارن راه میندازن و پیگیر هستن. این جدیدترین اثری است که همون انجمن بین‌المللی روانشناسی اسلامی عرض کردم از تبیینی که از روان ارائه داده، ابعاد مختلف رو، حالا دیگه فرصت نیست من اینو توضیح بدم، روان آدمی رو ترسیم کرده و جدیدترین کارش یک حمایتی است که پس فردا گذشته حاضرین به قایبین اطلاع بدن در شیکاگو امریکا، اسلامیک اپروچ تو سایکولوژی اند سایکوتراپی، در واقع 20 نوامبر 2019، امروز 18 نوامبر گذشته، خواستید شرکت بکنید. خب این رویکردها هر کدوم مبتلا به محدودیت‌هایی بوده است که من راجع به رویکرد تأسیسی الان میخوام سخن بگم و بعد تو بخش دوم صحبتم انشالله حالا توضیحات بیشتر رو اشاره خواهم کرد. و اون اینه که رویکرد تأسیسی به نظر میرسه از دو تا قرائت به در واقع برخورداره. یک قرائت، قرائت تأسیس استقلالی است. یک قرائت که به نظر ما میرسه قرائت اشتراکی است. قرائت استقلالی یک نگاه ناهمدلانه رو داره پیگیری میکنه، یعنی گویا که خیلی مهم نیست براش که ما زبان مشترک داشته باشیم بین اسلام و روانشناسی. اصلا زبان مشترک میخوایم چیکار کنیم؟ ما برای خودمون داریم روانشناسی را میندازیم، چیکار داریم که روانشناسان دیگه میفهمن یا نمیفهمن؟ اصلا دانش کشورهای دیگه حالیشون میشه. ما میخوایم برای مسلمانای خودمون روانشناسی را بندازیم و اینها در واقع من به تعبیرم اینها طرفداران رادیکال روانشناسی بومی هستن که سفت و سخت در واقع میخوان بگن که ما روانشناسی بومی سفت و سخت رو خودمون برای خودمون بر راه بندازیم، مثل DSM چینی ها که میخوان برای خودشون راه بندازن، ما هم تو دین خودمون تو فضای خودمون در واقع روانشناسی راه بندازیم. یک نگاه هم به نظر میشه نگاه همدلانه است. این نگاه همدلانه در پی اینه که میگه ما یک زبان مشترک نیاز داریم بین خودمون و روانشناسی. بالاخره روانشناسی رو به عنوان یک علم ما نمیتونیم کنار بذاریم و عملاً اینها طرفدار روانشناسی همگانی یا یونیورسال یا گلوبال هستند. اینها میگن که ما بیاییم یک کاری بکنیم که روانشناسی اسلامی رو در واقع بیاریم تو متن روانشناسی موجود و یک روانشناسی یک پارچه رو ارائه بدیم. اما مسئله اینه که رویکرد چگونه باید باشد؟ رویکرد اشتراکی در واقع در این در حرکت اینه که ما بتونیم، نمیتونیم مطلق روانشناسی با اسلام رو مقایسه کنیم. چرا؟ مقایسه اسلام و روانشناسی یا در واقع یک نگاه انفعالی گرفتار میشیم، همون چیزی که چیزی شبیه که تو بعضی آثار عثمان نجاتی اتفاق افتاده که واقعا نگاه تو بعضی جاها دیگه خیلی انفعال صورت گرفته که گویا میخواد بگه هر اینچی که روانشناسی گفته بود اسلام ما قبلا گفته بود و شاید باعث بشه که جایگاه مفاهیم و تعابیر دینی از جایگاه قدسیشون کاهش پیدا کنه و یک نگاه تقلیل گرایانه در واقع پیدا کنه. هی بگیم که روانشناسی هرچی گفته بود اسلام. این نگاه مقایسه. نگاه پالایش و نقد هم اگر در پی نقد بنایی است یک مشکل دارد یا لااقل مبتلا به مشکل بوده است تو این کارهای پیشین، و اگر در پی نقد مبنایی بوده باز مبتلا به مشکلاتی. نقد بنایی این بوده که خب ما فقط بیایم نقد بنایی کنیم غافل از این که این بنا سوار بر مبناهایی است که هر چقدر این بناها رو هم پالایش کنیم مبنا سر جاش باقی مونده است و ما نمیتونیم کاری بکنیم. فرض کنید که مستربیشن رو حذف کنیم از ذیل اقتداد یا نه، یا اینکه هموسکشوالی رو حذف کنیم یا نه، صرف این که بگوییم اونا حذف کردن ما حذف نمی کنیم که کمک نمی کنه. این معناش اینه که هنوز مبنای فوردیس رو تو طبقه بندی اقتداد روانی پذیرفته ایم، یعنی وجود 4 تا دی، انحراف از نرم جامعه، پریشانی، به اصطلاح ناکارآمدی و خطرناک بودن. هر جا این 4 تا بود اختلال وجود دارد و الا لا. خب اگر روزی اومد تو همین کشور ما اکثریت نرم جامعه گفتن ما مستربیشن میخوایم، ما هموسکسوالی میخوایم، معناش اینه که شما باید برگردی و قبول کنی این اختلال رو. پس این نقد بنایی و رد مبنایی این مشکل داره. نقد مبنایی هم کارهایی که تا حالا شده مشکلش این بوده که صرفا مبنا رو گرفته و نسبت سنجی نکرده با بناها، یعنی صرف این که مبنا رو برداریم خب کل پایه فرو بریزه همه داده ها فرو میزن، اون وقت نه از تاک نشان میموند نه از تاک نشان. ما نیومدیم بررسی کنیم ببینیم بناها و داده ها و یافته هایی که ظاهرا منتسب هستند به یک مبنا در روانشناسی چه نسبتی با این مبناها دارن، واقعا تمام به تمامه بر این مبنا استوارن یا بعدن ملحق شدن به این مبنا. لذا وقتی این نسبت سنجی اتفاق نیفتاده است با نقد مبنا ما کل اون مبنا رو باید کنار بزنیم و تمام یافته هاش هم در واقع ازش محروم بشیم. مثلا روان تحلیلگری فروید رو نقد کنیم پس تمام نتایجش هم باید بذاریم کنار چون مبناش رد شد. این هم در واقع مشکل داره. روی کرده اشتراکی در پی این هست که بگوید شما در موضوع خاص با روش خاص و در سطح خاص اسلام رو با روانشناسی به مقایسه بذار، یک پالایش انجام بده، دو تأسیس را بنداز، سه در واقع یک چنین رابطه‌ای رو میخواد در واقع پیشنهاد بکنه که البته حالا تمام پیشنهاد ما این نیست ولی برگرفته از این هم بوده است که رابطه روانشناسی و اسلام موضوع سطح و روش رو در واقع مقایسه بکنه و این رو هم عرض کنم و بعد در خدمت آقای دکتر ابوترابی باشیم و نقطه نظراتشون. 45 دقیقه من تمام شده و اون این که تأسیس اشتراکی که یک در واقع نگاه میان رشته‌ای خواهد داشت ابتداعاً میگه ارتباط شناسی کن، ارتباط شناسی ایده های اسلام با تحقیقات روانشناسی، بعد تو گام بعدی روانشناسی سازی مفاهیم فلسفی و الهیاتی رو انجام بده و در گام سوم نظام سازی کن، ایده های اسلامی رو در یک چارچوب روانشناختی مرجع قرار بده، اون وقت میشود از روانشناسی اسلام سخن گفت. حالا انشالله توضیحات رو باز اشاره خواهم کرد. باز خواهی میکنم. صلواتی خط کنیم.
خیلی ممنون از جناب دکتر رفیعی. در خدمت آقای دکتر ابوترابی هستیم. استفاده میکنیم از
آقای دکتر رفیعی. اگه میخواید تأسیسی اشتراکی رو باز 5 دقیقه دیگه.
نه بفرمایید خود فضا ازتون
بخواهش. بسم الله الرحمن الرحیم. کسب اجازه میکنم از دوستان حاضر در جلسه، دانشپژوهان و به ویژه اساتید محترم تشکر میکنم. از جناب دکتر رفیع هنر، خودتون دیدید بحث بسیار منظم منقح علمی و عمیق و تاریخی رو ارائه دادن. من چون یه مقدار نیاز داشتم در پایان نامم یه نگاهی به این مباحث بکنم، به نظرم دیگران که این جریان شناسی رو تا حدی دنبال کردن به این حد نتونستن. گرچه حالا آقای دکتر نظارالعانی کتاب شناسیه ولی باز یه نگاه جریان شناسی هم شاید داشته باشه. اخیراً تزی با این عنوان در دانشگاه تربیت مدرس دفاع شد که کل موضوع رساله دکتری جریان شناسی روان شناسی اسلامی بود و باز با این تحلیل، با این قوت و با این کمیت تاریخی نتونسته بود بررسی بکنه. مقاله‌ای رو جمعای رفیع هنر تحویل دادن قبلش که به اصطلاح ما مطالعه بکنیم، اون هم شبیه بیانشون قلم علمی روشمند جزئی و تحلیلی، یعنی تفصیلی منظورمه، یه طریق جامعه بین المللی و در مجموع قابل قبول. ولی من دوست داشتم این بخش آخرش که میان سراغ اصل داده، یعنی ادعای ضرورت یا مثلا پیشنهاد تأسیس روانشناسی حالا اسلامی تأسیسی اشتراکی، یعنی مؤلفه یکم باید بیشتر باز میشد تا ببینیم که این چقدر میخواد اون نیاز و آتشی که موجوده پاسخ بده. گرچه به یک مسئله خیلی خوب پاسخ داده شد که حالا بعضی هنوز تازه دارن تشکیک میکنن که آیا امکان روانشناسی اسلامی هست یا نیست. ایشون تو نگاه تاریخی از اون آغاز، از آغاز شکل گیری و آزمایشگاه لایپزیگ زمانبندی رو به گونه ای مطرح کردن که گویا طعنه به طعنه علم مدرن میزنه، گرچه حالا این مقدار جای بررسی داره یا جای تردید داره که بگیم تأثیر در شکل گیری علم مدرن، این باید یک بررسی جامعه شناختی و به اصطلاح علمی و هم حتی فلسفه علم بشه که واقعا داشته و برفرض هم داشته باشه خیلی افتخاری نیست. به هر حال چون روانشناسی مدرن دارای اختلاف‌ها، تضادها و عیوبی است که حالا از خود روش آقای وونت بگیرید تا بعد تحولات مختلفی که به وجود آمد و به ویژه اینکه این روانشناسی اسلامی در این تاریخچه‌ای که فرمودند همونطور که اشاره کردند اینقدر دارای معانی متضاد و متکثر، و یه جا علم نفسی که مثلا گفته میشه همون عربی روانشناسی خودمونه، ولی اون چه که روانشناسی از منظر ابن سینا یا غزالی که یاد کردن، این اصلا خیلی از موضوعاتش روانشناختی نیستش. فلسفه علم، فلسفه مضافه، همین فلسفه علم روانشناسی هست که دارن میگن. یا بعضیش حالا ممکنه که نظاممند نباشه، حالا کلیتش بله در یک نگاه اجمالی برای ما مشخصه که مسلمانان توجه داشتن به این مسئله، گرچه با یه فراز و نشیب‌های همراه بوده و تا رسوندنش به همین دوره اخیر، همون تضادی که در روانشناسان حالا عرب زبان یاد کردن، همین تضاد همین الان هم هست در دوره به تعبیری تأسیسی یا از اون وقتی که در خود کشور ما اوج گرفت که همین مسئله رو در دایره‌المعارف روانشناسی کازدینی اگر درست عرض بکنم که در مؤسسه هم هست، اونم میگه بعد از تحولاتی که در آخر دهه 70 قرن 20 افتاد، یعنی انقلاب اسلامی، میگه خب اوج گرفت این مسائل. ولی ببین همون تضادی که اونجا هست اینجا هم هست، یعنی همونطور که مثال زدم مثلا مالک القدری با اون مقاله‌ای که مستعار از اون حدیث بود، مالک القدری مثلا کلن روانشناسی نوین رو به جهت استفاده از روش تجربی نفی میکنه و تحقیر میکنه، در مقابلش روانشناسان مسلمانی هستن که ادعای روانشناسی اسلامی دارن، ولی به طور کلی اصلا اگر روانشناسی اسلامی یک داده هم با روش تجربی اثبات نکنه نمیپذیرند. یعنی فقط گویا یک نامی مثلا از این میمونه یا تو انتصابش به اسلام خیلی حرف. همین تضاد، همین پراکندگی در همین الان هم وجود داره. شما فرض دارم مثلا همین مدل تأسیسی که اشاره کردید، مدل تأسیسی که آقای دکتر خسرو باقری اشاره میکنه با مدل های دایره‌المعارفی مثلا یا مدل به عنوان تأسیسی استقلالی شما نام بردید کاملا در تضادن. یعنی ایشون میگه حتی یک داده، یک فکت بخواد وارد علم بشه، منتها این مستند مثلا به آیات و روایات باشه و بدون تجربه و غیر ساینتیفیک هست و غیر ساینتیفیک غیر علمیه و این ورودش تو اینجا اصلا سمه. دایره علم و دایره ایدئولوژی متفاوته. خب با این حال همشون به هر حال مدعی تأسیس روانشناسی اسلامی هست. اون نقطه مقابلش هم تفکر علم دینی مثلا منتسب به فرهنگستان یا دیگران که کاملا برعکس، یعنی یک داده از روانشناسی نوین رو برای روانشناسی اسلامی سم محض میدونن و کلا میگن اینا الحادی باطل. خب خود این بحث خیلی نیازمنده اینه که بررسی بشه و این نقطه خوبی است با یک مطالعه عمیقی که انجام دادم، امیدواریم گسترش پیدا بکنه. جلسات دیگری داشته باشیم ما با کسانی که مدعی نظریه پردازی هستن تو این مقوله و بتونیم پیش بریم. البته من انتظار داشتم که در سیر این جریان شناسی از رویکردهای علم دینی هم استفاده میکردن، کما اینکه در آخرهای مباحث وقتی که دیدگاه علامه مصباح و بعضی دیگران رو میخواهید بگید اشاره کردید به این که خب این دیدگاه روانشناسی اسلامی در واقع منتسب به همون کلیات دیدگاه های علم دینی است. حالا اگر از اون دایره شروع میکردیم میرسیدیم به این که یک نوع نظریات جدیدی هم هست که هر آن کس که یک نوع روش خاصی در علم دینی یا نظریه ای رو ارائه داده طبعا روانشناسیش هم ارائه میده خواهد آمد. مخاطب دیدگاه آیت الله جوادی آملی حفظه الله یک دیدگاهه، دعای دکتر گلشنی مثلا همینجوری، اینا طبعا ممکن الان تو روانشناسی اسلامی ندارن ولی بر طبق اصولی که دارند مدعیاتی دارن، طرفدارانی دارن که تو این مقوله به وجود خواهد آمد. عرضم به حضورتون که من بحث رو میارم، حالا سیر تاریخی سیر خیلی خوبی بود، تقسیم بندی هایی که بود در مجموع قابل قبول. باز انتظار داشتم که اینها رو از حیث معرفت شناختی هم در نظر می گرفتید. اشاره فرمودید به اینکه ما آخرش یک روانشناسی اسلامی یک پارچه می خواهیم. خیلی خوب. و همچنین اشاره فرمودید اون چه که ما را می رساند به اینکه یک روانشناسی تأسیسی اشتراکی در مقابل روانشناسی های غیر تأسیسی یا در مقابل روانشناسی تأسیسی استقلالی داشته باشیم، گلوبال بودن اونه، جهانی بودن اونه. اگر بخواد چنین چیزی باشه باید یک نگاه معرفت شناسی هم به اینا می شد که اینا کجاش نسبی هم، کجاش ارزم به حضور دون که عام هستن، کجا صحیح هم، کجا غلط هم، که اون که روانشناسان هم از این حرفا رو پر زدن و هر حال یک دیدگاه رو کاملا باطل می دونستن، چون می گفتن نمی تونه فرایندهای روانی روان انسان رو مورد بررسی قرار بده یا کشف بکنه. در ادبیات منتسب به روانشناسی اسلامی هم اگر یک تفکیک معنایی رخ میداد تا اندازه ذهن ما رو بیشتر روشن میکرد. روانشناسی اسلامی گاهی از یا بیشتر به این دلیل گفته میشه که منتسب به متون دینی است. معمولا این سیر حاکم بر این نظریه هم تقریبا همین جور چیزیه و جاهایی که غیر این بوده تذکر دادن که منظور غیر اینه. مثلا اونجا گفتن اندیشه اسلامی، گفتن منظور یه عده از روانشناسی اسلامی اونیه که دانشمندان مسلمان گفتند، یعنی موطن نظریه کشورهای اسلامی بوده یا نظریه پرداز مسلمان بوده، یعنی الزاماً اون نمیتونیم اسلامی بدونیم یا اسلامی به طور مطلق نمیتونیم، باید بگیم قید منظور اینه. خب حالا منظور از اسلامی چی هست؟ آیا مبتنی بر متون دینی که همون قرآن و احادیث شریف هست که قاعدتا هم همینه؟ حالا میاییم در حیث نگاه تأسیسی استقلالی که ایشون رد فرمودن، حالا میخواییم ببینیم چرا رد کردن. البته من گفتم در کلی نظریه رو در مجموع میپذیرم، خوبه، ولی میخوایم یه مقدار بحث چالشی تر بکنیم. من فکر میکنم در رد این نظریه شاید یه مقدار ضعف به خرج داده شد و تحلیل کاملی نبود. گفته شد زبان مشترکی نداره، یک مقاله است که اینجا اشاره کردن و یک موضوع دیگری رو در خود مقاله اشاره فرمودن که خب حالا زبان مشترک یا بعضی دیگه مطرح کردن به این که دارای وجاهت علمی نیست. ببینید اگر یک موضوعی مثل افسردگی در متون دینی بررسی بشه، خب افسردگی مفهومش روشنه، حالا همین ادبیات هم که در دین اومده باشه، کما اینکه خودشون هم یک اثر برتری رو دارن در همین مقوله و گفته شده مثلا اسباب رفع افسردگی اینجوری، اسباب نشاط هم اینه. حالا اگر ما اینا رو جمع کنیم زبان مشترکی نمیشه، یا منظور اینه که در بعضی چیزهای دیگه‌ای که مثلا اونا از روش تجربی استفاده میکنن ما استفاده نکردیم، خب این مثلا ما رو نمیپذیرن، یعنی شما علمی نیستید، ساینتیفیک نیستید، ممکنه ما رو نپذیرن. یعنی در مفهوم زبان مشترک رو باید دقیق معنا کرد که حالا زبان مشترک نداریم. یا اون چه که با عنوان روانشناسی بومی اشاره کردن و اینجا هم گفته شده که حالا اگر کسی با هر کسی بخواد برای خودش بیاد یک روانشناسی دینی درست کنه، روانشناسی دینی هم در این ادبیات به عنوان روانشناسی بومی شناخته شده و بعد مطرح شده که حالا چقدر بومهای مختلف داریم، در آفریقا چقدر باید روانشناسی های بومی های متکثر، و بعدم گفتم مثلا عدد بهینه در روانشناسی های ایرانی مثلا بومی های مختلف، فکر میکنم اینها، و گفته شده که اینم یک نوع قومگرایی اندیشمندانه، یعنی عرفاً جالب نیست، قومگرایی جالب نیست، اینجا هم جالب نیست، و یک همی که اینقدر متکثر میشود که چی؟ اگر ادبیات معرفت شناسی بود اولین نکته شاید این بود که روانشناسی تأسیسی اتفاقا اونها مدعی این هستن که بومی نیست، یعنی روانشناسی اسلامی اونهایی که طرفدار تأسیسی استقلالی هستند میگن داده های دینی داده های محرز و تحریف ناشده است. اتفاقا اینا گلوباله و نمیگن که حالا فرض بفن روانشناسی بودیسم رو در کنار این در هم عرض این قبول داریم. اینا این نگاه رو ندارن و از پایه های معرفت شناسی خودشون دفاع میکنن. این ایده، این نقد پس چندان قابل پذیرش نیست. برمیگردیم به موضوع قبلی، به این که زبان مشترک ما نداریم. در اونجا من اشاره کردم بیشترین ایرادهایی که به نظر من در روانشناسی تأسیسی استقلالی مطرح هست و الان طرفداران زیادی هم داره در خود ایران، ببینید این ایده ها هست که روانشناسی تأسیسی استقلالی نمیتواند مدعی علم باشد چون مبانی که شاید داشته باشه شما نپذیرید. یکی از این مبانی این است که دین اسلام باید عهده‌دار بیان پاسخگویی به همه مسائل علم روانشناسی باشه. به هر حال ما که مسائل علم روانشناسی رو قبول داریم، قرار نیست یه علم دیگه با یه مفهوم دیگه با یه ادبیات دیگه یعنی یه چیز دیگه، اونو که نیست. ما همین مسائل همین علم رو میخواییم جواب بدیم. آیا اسلام در همه اینها حرف دارد یا خیر؟ اگر مبنای اونها رو بپذیرید باید تأسیسی استقلالی رو بپذیرید. یعنی از حیث مبنای اگر مطرح میکردیم که لا رتون ولا یابسن الا فی کتاب مبین هست و تبیان لکل شیء اسلام، همه این مسائل هم گفته، پس چه نیازی داریم به غربی؟ منتها خب این از مبنا این پذیرفته نمیشه. حالا اگر از مبنا پذیرفته نشه، سوالمون اینه علم چیست؟ ما که یک گزاره نمیخوایم بگیم، یک گزاره کلی یا بعضی از گزاره های پراکنده. یعنی چه فرقی است اینجا بین طب اسلامی که فرض بگیرید 200 حدیث بیشتر نداره، 200 حدیث قابل قبول، یا روانشناسی اسلامی حالا شما بفرمایید 1000 تا حدیث داره، بیشتر داره، الزامی بر این که در همه مسائل پاسخگو باشه که نیست و در همه مسائل هم پاسخگو نیست. علم گزاره های کلی پیرامون موضوع واحده. دست کم میتونیم بگیم الزامی بر این که روانشناسی شکل بپذیرد، گزاره های روانشناختی داریم در اسلام، از این گزاره ها ممکنه بعضی از اصول امثله اینا هم استخراج بشه، ولی همه داده های علم رو نمیتونه تأسیسی استقلالی و گزاره های پراکنده علم تشکیل. در بعضی از موضوعات شاید هیچی نداشته باشیم. شما مثلا میخواید روش آموزش به عقب ماندگان ذهنی دارای بهره هوشی 70 تا 80، این کجای مثلا اسلام استقلال، وظیفه اسلام به لحاظ معرفت شناسی تأسیسی استقلالی در بسیاری از مباحثش زن نیست. یعنی اونهایی که میخوام بگن حالا فرض بفرمایید روانشناسی مدرن پای معرفت شناختیش ضعیفه، حتی من نمیخوام دفاع بکنم از تجربه ها، اون سر جا خودش، به هر حال خیلی از داده های روایی هم داده های زن نیست. بله موجهه، بله ممکنه از یه فول مدل موجه تر از اون به دست بیارید، موجه جاییه که شما از روش دیگری نتونید. ادبیات دینی اکثرا تجویزیه نه توصیفی. ادبیات علم حالا عمدتاً یا به هر حال اینجا بخش زیادیش توصیفی است، تازه اینکه چیز جدیدی نیست. یعنی تا اگر اینجوری بخواید بگید ادبیات روانشناسی اسلامی داریم، خب مسیحی هم داریم، یهودی هم داریم، اکثر مسالک و اکثر ادیان گزاره های روانشناختی دارن. حالا یکی ممکنه 50 تا داشته باشه، یکی ممکنه 200 تا داشته باشه و خیلی اصلا ادبیات دینی خیلی جاش مبهمه. یعنی یک متغیر رو گفته، متغیر مستقل وابستش هم گفته و این وسط متغیرهای میانچی رو بیان نکرده. علی حال من هم میپذیرم که ما نمیتوانیم روانشناسی اسلامی تأسیسی استقلالی، یعنی همه داده های علم روانشناختی را برخواسته از متون دین به معنی قرآن و حدیث نمیتونیم داشته باشیم و این خیلی ما اینجا اختلاف داریم با بعضی از نظریات موجود. و اما اینکه باید بریم سراغ مقوله دیگری قبوله و اینکه ضرورت داره ما سراغ یک مفهوم یک پارچه بریم، این هم درست، ولی مفهوم اشتراکی بودن درست مشخص نشده که چطور، یعنی ما باید بریم از داده های علم نوین استفاده بکنیم، نمیشه چیز دیگری رو بگیم. احتمالاً حالا شاید منظور ما هم هر دوی ایده‌ای که میخوام بدم یکی باشه ها، ولی بیان درست نشده. ببینید اگر ما اسلام رو به مفهوم دیگری بگیریم و اونی که روانشناسی دارای مبانی درست باشه، یک نکته داخل پرانتز میگم، یه اشاره فرمودید در اونجا که تحلیل میکردید به این که اگر بنا رو بزنید این مشکل پیش میاد، مبانی باقیه، مثل مثالی که از DSM-4 زدید، و اگر مبنا رو بزنید همه رو بناها ریخته میشه. نه، خیلی از داده های علم مشکل مبنایی نداره. مثلا فرض بفرمایید برنامه های تقویت اسکینر یا همون فرویدو که مثال زدید، فروید ما همه مبانیش که رد نمی کنیم، که اون بخشی که با اسلام ناسازگاره رد می کنیم. مثلا در مبانی معرفت شناختی فروید ناهوشیار به صورت حالا زمینی، حالا در درجات، حالا نیمه هوشیار یا منظور از غفلت هر چی بخواید بگیرید، اجمالا ناهوشیار پذیرفته است. یا پویایی انرژی، اینها علم در اینجور موارد فرو نمی ریزه. ما داریم مبانی الهیاتی و انسان شناختی و هستی شناختی و معرفت شناختی و ارزش شناختی رو داریم نقد می کنیم. بعد از این مبانی خودمون رو میگیم. در اونجایی که با مبانی ما سازگار باشه، داده علمی را چه خود تحقیق کنیم چه یک کافر تحقیق بکنه، اینجاها میشه روانشناسی اسلامی. حالا اسمشو یا بذارید اشتراکی یا بذارید استقلالی مبناگرایانه، میشه استقلالی هم گذاشت. ممکنه بگه این تحقیق رو یه اندیشمندی در یه آزمایشگاهی مثلا در اروپا به دست آورده. اگر شما در اینجا از حیث مبانی رو تطهیر بکنید، یه تحقیقی است در مورد انسان، همون مثال آموزش مثلا کم ذهنان با بهره هوشی 70 من مثال میزنم، معمولا نحوه صدور رفتار و ابعادی از قوانین روانشناختی ربطی به مبانی نداره و دانشمندان تو این حیطه هم دچار مشکل نشدن، ولی در حیطه های مبنای کلی مثل نظریه شخصیت خیلی دچار مشکل شدن. بنابراین ما میتونیم این داده ها رو هم بیاریم. به علاوه اگر با مبانی درست از اسلام اینا رو اتخاذ بکنیم، یکی از مبانی مبانی معرفت شناختی است و در مبانی معرفت شناختی اونجا میپذیریم که روش های مختلف داده های خاصی رو در حد موجه و معتبر دارند، یعنی روش تجربی هم در تناسب موضوع معتبر است. اتفاقا بعضی جاها روش تجربی معتبر هیچ جایی برای روش عقلی وجود نداره. روش مثلا فرض بفرمایید نقلی یا وحیانی یا اجتهادی را میپذیریم، روش شهودی را با شروطی میپذیریم، روش عقلی را هم میپذیریم، و اگر از هر کدوم این روش ها به دست آوردیم، حالا ما یک علم منسجم داریم و چون مبانیش با اسلام سازگاره، در یکی از مبانی معرفت شناختی اینه که اگر دین نکته تحریف ناشده‌ای داره یا در حد ظن معتبر داره، اونم میاد شریک میشه، یه بخشی از این داستان علم رو شکل میده. مابقی هم سبقه اسلامی مبنایی دارن چون مبانیشون با اسلام سازگاره یا اینکه دستگم ناسازگار نیست، و این یک علم جهانی گلوبال و یک گزار در واقع اینه. ما اینجا میتونیم بگیم روانشناسی صحیح، یعنی در هر موضوعی اتفاقا میتونیم وارد بشیم و اون رو روانشناسی اسلامی بدونیم. شاید منظور جناب علی هم در تأسیسی اشتراکی این باشه، ولی حالا اسمش واژه اشتراک ممکنه ما رو ببره به طرف التقاط مثلا در اذهان بعضی، که حالا اشتراک مثلا ما یه برش از شما بیار یه برش از ما میاریم و این یه چیزی میشه. نه، اینا باید مرزهاش کاملا دقیق مشخص بشه، به ویژه از حیث صحت داده های علم و اونگاه یک علم جهانی شکل میگیره. و نکته دیگه هم که باید در اون آغاز میگفتم، من شخصا از این همه کثرت مثلا دیدگاه‌های علم دینی و روانشناسی اسلامی در کشور خودمونم خیلی خوشحال نیستم. اونی که ما بیشتر اتفاقا این دیدگاه بر پیشینی تاکید میکنم، البته قبول دارم اون مطالعات پسینی دست کم برای اینکه انحرافاتی که در علم پیش میاد بدانیم، ولی تا وقتی این دیدگاه‌های پیشینی، یعنی از اول ما بگیم روانشناسی روشش چیه، موضوعش چیه، فلسفه علم روانشناسی چیه، که اینجوری پیش نیاد که آقا یک دیدگاهی میاد، یک دیدگاه آنتی ساینس داره در کشور ما شکل میگیره، شما در همین علم دینی دیدگاه آقای سعید زیبا کلام رو ببینید، دیدگاه فرهنگستان علوم اسلامی رو ببینید. اینها صرف این نیست که هر وقت هر جور اینا اومدن تضارب رأی بشه و یتولد منها ثواب، گاهی اینا میاد واقعا ریشه تحول علوم انسانی رو میزنه و تاکید دارم برای اینکه این جلسات باید بیش از این باشه و ما بتونیم سره رو از ناسره به هر حال تفکیک بکنیم، یه جایی هم دیگه باید انقدر بحث بشه تا هرچه بیشتر شکوفا بشه. در مجموع من خودم از این مقاله و بحث شما واقعا استفاده کردم و تشکر میکنم و آرزوی موفقیت براتون دارم. صلواتی خط بفرمایید.
الله صلی علی محمد. تشکر از جناب آقای دکتر عبدترابی. ابتدای جلسه عرض کردم خدمت دوستان اگر سوالی یا نکته‌ای رو میخوان بپرسن مکتوب بکنن، دوستمون انشاءالله جمع میکنن و فقط چون زمان خیلی کم هست به اذان ما میخوریم، یک رو فرصت داریم که حضار محترم سوالاتی رو که مد نظر دارن، چند نفر الان هستن که میخوان سوال، من اول ببینم اگر تعداد خیلی زیاده که به شکل مکتوب بگیرم، اگر نه سری سر دو سه دقیقه بحث خودشون رو مطرح بکنن.
اگر اساتید محترم مطرح.
بله اساتید که در خدمت شما هستیم. بله آقای دکتر بفرمایید.
من شاید میرفتم کلاس استاد بعدی اومده.
بله
دوستانی که میخوان تشویق
کنن، اونایی که کلاس دارن میتونن دیگه، قاعدتا کلاس بعدی شروع شده.
شبهه من
سوال، بله میخواد شما آقای دکتر وقت رو استفاده بکنیم، از وقت استفاده کنیم شما حداقل. بله بله استاد بفرمایید. خواهش میکنم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از جناب آقای دکتر رفیع هنر که تلاش کردن، به هر حال زحمت کشیدن. یه مطلب که به نظرم میاد اینه که خب اندیشمندان ما از به خصوص اندیشمندان گذشتمون مباحث روانشناسی رو در ضمن فلسفه طرح می‌کردن و این مباحث هم روانشناسانه و روانشناختی بوده. یکی از کسانی که فکر می‌کنم، من البته چون تو کلاس‌های خودم به دوستان معمولاً میگم، جا داره ما جلد 8 اسفار رو ما به عنوان روانشناس کاملا میخوندیم و دیدم جناب آقای رفیع هنر خیلی ازش گفتگوی نکردن و یک مثال رو من فقط ذکر کنم، اون اینه که ببینید بحث احساس و ادراک یک مسئله است، هیچ وقت هم عوض نمیشه، یعنی اصل مسئلهش عوض نمیشه. این رو مرحوم ملا صدرا بحث کرده و جنبه های مختلف رو روش پرداخته، اما اینجا ازش گفتگوی نشد. یه نکته دیگر رو هم به ذهنم میاد اینه که شاید همین باشه که جنبه های عبودرابی فرمودن و من با یک بیان دیگری بگم، و این اینه که ببینید علم عزیزان، شاید من همین الان تو کلاسی داشتم میگفتم، علم یه محصول انسانیه، محصول انسانیه، یعنی حاصل ذهن ما هست و حاصل ذهن افراد انسانه که عیاناً میخوان واقعیت رو نظاره کنن. خب وقتی که کسی میخواد واقعیت رو نظاره بکنه، توی اون دریافت یافتش یه چند تا امر مهم دخالت داره. یکی از اون اموری که بسیار بسیار اساسیه اون پایه های اندیشهشه که مبانی هست که به اونها رو دریافت میکنه. یکی از اونها که او رو تحت تأثیر قرار میده عرض کنم که ارزش هایی هست که او پذیرفته برای خودش، و همینطور عرض کنم که جنبه های شخصیتی او به شخصی اوست. به خاطر همین یه بحثی ما داریم توی روانشناسی، روانشناسان بحث کردن اصلا رابطه ارزش ها و دانش. خب اگر ما یه همچین مطلبی رو بگیم و بعد بنوان مثال بگیم، ببینید آقا جیمز کالات یه اندیشمندیه که الان روانشناسه، و بگیم این فرد اصلا عینک روی چشش برای رویت واقعیت یه عینک خاصی است، و بعد بگیم همه روانشناسان هم همینطور بودن بدون، یعنی بدون استثناء، از جناب آقای پیاژه گرفته، از جناب آقای واتسون گرفته، همه و همه، و این یافته هایی که اینها دارن همش متأثر از این ویژگی های خاص ایناست، و این یافته ها همه آمیخته است با یک نادرستی هایی. با جسارت خدمت عزیزان عرض میکنم، ببینید نظر پیاژه که الان یه ستون روانشناسی رو برای خودش در تحول و رشد گرفته اصلا درسته اساسا، یا این که نه امروز معلوم میشه که این نظر اساسا نظر ساده انگارانه است درباره انسان و غلطه. از کجا آورده و چطور فکر میکنیم این آدم واقعیت کشف کرده، و من و شما هم امروز با آب و تاب تو کلاس ها اینو درس میدیم و فکر میکنیم واقعا اون چرا که اظهار کرده منطبق بر آدم هاست، ساخته یا پرداخته ذهن خود پیاژه نیست. به خاطر این که این رو عرض میکنم، اگر یه کسی اومد گفت آقا چنان که بسیاری از اندیشمندان روانشناس خودشون این مطالب رو گفتن و بیان کردن که این یافتایی که تو روانشناسی هست این روانشناسی سازیه، نه کشف قواعد حاکم بر سازوان روانی انسان، اون وقت آیا لازمش این نیست که ما اگر حرف از تأسیس هم میزنیم نظرمون از تأسیس واقعا باید دقیق باشه و فنی بگیم تأسیس یعنی چی؟ و من راستش اون چرا که جنبای رفیع هنر فرمودن چیزی بین، یعنی همون مقایسه، یعنی من نفهمیدم فرقش با روش به اصطلاح مقایسهی و التقاط. ببینید من یه مثال دیگه هم بزنم، خانم دادستان خدا رحمتشون کنه به ما میگفتن که خب علم که علمه، شاید جنبای ابو ترابی هم دیدم همینو دارن میگن، علم علم، شما علم رو بگیرید و استفاده کنید و فرق نمیکنه اتم رو توی آمریکا بشکافن یا اینجا، این تفاوتی نداره. ولی بنده فکر میکنم عزیزان اصلا من نگاه خودم نگاه استقلالی است، تأسیسی است، اما اصلا لازمه اون چیزی رو که جناب آقای دکتر میفرمایند به هیچ وجه نیست، نه اصلا. یعنی ما میتونیم علم تأسیسی داشته باشیم اولا، و از اون طرف زمان مشترک رو هم کاملا حفظ بکنیم، و از طرف دیگه کاملا اون روانشناسی رو که تأسیس میکنیم مسائل روانشناختی رو دنبال بکنیم و کاملا جواب بدیم. شاید وقت من خیلی حرف زدم، ولی به عنوان مثال من بارها عزیزان عرض کردم فرایند تغییر سازمان روانشناختی انسان رو یه مسئله کشف نشده است تا امروز. شما بیایید و اینا از کی میخوای بگیری؟ از بک میخواید بگیرید؟ خب کشف نشده. میخواید از نمیدونم عرض کنم که اصلا نمیتونه بک این رو به دست بیاره. چرا؟ برای که مبانیش غلطه.
بله من نگفتم علم علم چه اینجا چه آمریکا، گفتم بخشی از ابعاد علم. شما بک رو میفرمایید، بک کلیت بحث شناختی بودن افسردگیش غلطه؟ یعنی حالا عرضم به حضور مبنای انسان شناختی بک رو شما در یه مورد قبول نداشته باشید، آیا هر داده ای که اونا به دست آوردن غلطه؟ اینجوری نیست. شما نظر لوین این مثلا مبتنی بر مثلا مسائل هستی شناختی است، بخشی از داده های علم که مبتنی بر مبانی است ممکنه غلط از آب در بیاد، ولی خیلی از داده ها اشتباه
نیست. ساده ترین مسئلهش تعریف روانشناسی، چون خود شما به عنوان یه اندیشمند این تعریف رو قبول داری، اصل خود تعریف رو، تعریفی که کردن اون قسمت رفتارش از دیدگاه واتسون گرفته شده و به دنبال اون، یعنی ساینتیفیکش، یعنی به معنای اینکه تجربی باشد، این از کجا آوردن؟ از اینجا که گفتن علم یعنی اون چیزی که حسی باشه، ساینتیفیک، و اون دوتا دیگه‌ش هم بعداً پی بردن که نه، یعنی اونم بر اساس نورفتارگرایی است که شناختم یه مقدار تاثیر داره. و بنده فکر می‌کنم این تعریف اساساً مبتنی بر مبانی پایه است. شما این تعریف رو تو روانشناسی اسلامی باید عوضش کنید اصلا به تمام معنا.
تشکر از نظرات اساتید. حالا اگر امکان داشته باشه ما یه بحث میزگردی هم تو این زمینه باید
خب من دیگه حرفم تموم شد خیلی
اصلاً می‌کنم یکی دوتا سوال گفتن اینها هم چون آی دکتر انشاءالله بحث رو جنبندی خودشون میکنن دیگه میخوریم به اذان و اینها. من اینها هم پیشینه پژوهش را به عنوان مطالعات پسینی نامیدن خلاف عرف نیست. در راستای روانشناسی اخلاق اگر بحث را مورد عنایت قرار میدادید کتب اخلاقی مثل کتاب ملا احمد ملا مهدی نراقی را هم میتوانستید ببینید و به همین روال کتاب کشکول شیخ بهایی. امروز مستنداتی وجود دارد که دانش روز روانشناسی مبنای تجربی واقعی ندارند و بیشتر ساختگی است و لذا باید همه آن را دور ریخت و از نو مبانی را بررسی کرد. با این حساب تقسیم رویکرد به استقلالی و اشتراکی و نامیدن استقلالی به رادیکال منصفانه نیست. این سه تا چیزی که دوستان فرمودن در خدمت آقای دکتر هستیم انشاءالله برای
جنبندی بحثم. بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از اساتید بزرگوار زمان آقای دکتر ابوترابی، آقای دکتر نارویی و اساتید بزرگوار و مجددم سلام میکنم خدمت اساتید بزرگواران که حاضر در جلسه هستن.
من فکر نمیکنم با عنوانی هم که انتخاب کردم، مقاله هم که خدمت آقای دکتر دادم و توضیح هم که از اول دادم، هیچ ادعایی نداشتم که اینجا میخوام نظریه ای رو بنا بکنم تحت عنوان نظریه اشتراکی. عنوان بحث یک جریان شناسی بوده است. جریان شناسی روانشناسی، رویکردهای روانشناسی اسلامی در فرایند عصر حاضر و 100 سال گذشته رو من می‌خواستم، یعنی اصل بحث بگم گم شد تو این صحبت‌ها که حالا تلاش ناقص بنده که حالا محصول به نظر من چندین ساله که حالا دارم مطالعه می‌کنم، جمع‌آوری کردم و خدمت آقایون ارائه دادم بود، نه این که نظریه اشتراکی رو اونجا تشریح کنم. با تأکید بر رویکرد اشتراکی بوده که ابعادی از اون رو اشاره بکنم و تو مقاله هم گفتم بست این رویکرد قطعا نیاز به پژوهش‌های بعدی داره. اینو خواستم بگم که این روشن بشه. نکته دو این که بنده اول جلسه فکر می‌کنم عرض کردم که دو تا نگاه کلاً به بحث علم روانشناسی بوده، روانشناسی اسلامی. یک نگاه پسینی بوده، یک نگاه پیشینی. عموما پیشینی بوده به این معنا که اول کار با بسم الله افرادی که اومدن قلم برداشتن روانشناسی اسلام بنویسن، گفتن خب موضوع این علم چه باشد، هی دعوا کردن عمل، فطرت، نفس، روح، اینطوری. مبنای این روش چه باشد، معرفت شناسیش چه باشد، روشش، متدولوژیش چه باشد، اینا مطالعات پیشینی است. انکار نمی کنم تو خیلی جاها هست و تو روانشناسی هم بوده است، اما اینا تمرکز روی عوامل هویت ساز علم است. اون چه که تصور بنده اون بوده و مورد غفلت قرار گرفته عوامل ماهیت ساز علمه، یعنی مطالعات پسینی، یعنی اون چه که شده است مورد توجه نشده است، یعنی سیر تطور و تکون علم کمتر مورد توجه قرار گرفته، تاثیرات اجتماعی فرهنگی یک علم مورد توجه قرار نگرفته، هندسه معرفتی این اصلا تشریح نشده، به عبارت دیگه رویکردهای کلان روششناسانه کمتر مورد توجه قرار گرفته که هر کس قلم برداشته تصور کرده خب خودشه و حالا بذار علم رو منا کنم. خب آقا قبلت، بعدت، همزمانت اینا رو دیدی و باز دوباره میخوای علمی رو بنا کنی یا نه؟ تصور بنده این است که ما تقریبا، اگر نگم 100% قطعی، تقریبا هیچ کتاب تاریخچه روانشناسی اسلامی نداریم. یعنی کتابی در 100 سال گذشته که اومده باشد روانشناسی و تاریخ و رویکردهای موجود رو شناسایی کرده باشد و بعد ترسیم کرده باشد نداریم. و اون چه هم که داریم، همونجور که آقای دکتران فرمودن، چند مورد بوده که رساله دکتری که حالا یک مورد که اخیراً توی دانشگاه حالا فکر می‌کنم علامه است، خانم فداکار در واقع انجام داده، که اونم ایشون تمرکزش رو بس ضرورت روانشناسی اسلامی بوده نه کلیت روانشناسی اسلامی. اون هم بر اساس مصاحبه با یه سری از اندیشمندان داخلی اومده مصاحبه کرده و داده‌هاش رو تحلیل کرده. ما راجع به تاریخ روانشناسی اسلامی کوتاهی کرده این به این دلیل که ما می‌بینیم امریکا تا روانشناسی راه افتاد در 1879 میلادی که تولد این علم هست، 10 سال نگذشته بود، در 1880 و هشت میلادی 1879 در واقع را افتاد دیگه، 10 سال بعد 1888 میلادی توی امریکا مجله تأسیس شد تحت عنوان American Psychology، روانشناسی امریکایی، و شماره 1 و 2 این مجله اختصاص داده شد به تاریخ روانشناسی در امریکا. بابا بذار 10 سال هنوز رد شه از این علم، بعد بگو تاریخ چی؟ تاریخ چه رو هنوز روانشناسی داشت عنفوانه، حالا جوانی که نه، کودکی شو داشت سیر میکرد، امریکایی‌ها به فکر نوشتن تاریخ چه روانشناسی بودن در کشور خودشون. چرا بعد از 100 سال در ایران روانشناسی حالا کشورهای اسلامی صحبت شده است ولو متناقض و مختلف، اما ما نیومده این تاریخ بسازیم؟ سال 2000 میلادی انجمن روانشناسی امریکا دایره المعارف نوشت انسایکلوپدیا آف سایکولوژی به سر ویراستاری کازدین، جلد هشتم این دایره المعارف مقاله‌ای زده است تحت عنوان اسلام اند سایکولوژی، اسلام و روانشناسی. نویسنده تو اون مقاله میگوید، حالا بعد از اینکه بحث میکند و مسلمان ها میگه ادعاهایی دارن برای روانشناسی اسلامی، میگوید از ایران هم سال 2000 میلادی میگه از ایران هم خبرهایی به گوش میرسد که در پی اسلامی سازی روانشناسی هستند، ولی ما هیچ اثری از اونها هنوز ندیده ایم جز ادعا. عرضم اینه که چرا ما باید دست نگه داریم که در امریکا در سال 2018 مؤسسه روانشناسی اسلامی تأسیس بشود و ما فردا روز آثار اینا رو باید ترجمه کنیم در ایران، در همین مؤسسه تدریس کنیم به دانشگاه جامعون که آقا روانشناسی اسلامی یعنی این. عرض من این بوده است، هدف من. اما سوالاتی که آقای دکتر فرمودن و به درستی هم اشاره کردن، ببینید راجع به رویکرد استقلالی که حالا من اسم گذاشتم، شاید هم تشابه و همون فهمی که آقای دکتر داره، آقای دکتر ناروی داره و دوستان دارن، منم دارم، ولی من میخوام یک در واقع اصلاح عبارت بکنم. اینهایی که ادعا دارن تأسیس استقلالی، واقعیتش به نظر من با احترام به همه اساتید بزرگوار در همه جا، گاهی اوقات مبتلا به کلی‌گویی میشن به این معنا که آقا ما روانشناسی اسلامی داریم، هم روش عقلی رو قبول داریم، هم روش تجربی رو قبول داریم، هم روش شهودی رو قبول داریم، هم روش بعضی جاها روش تجربی قبول داریم، بعضی جاها روش، اون بعضی ها کجاست؟ من میگم اینجا معلوم نشده. این که من میگم اشتراکی یعنی این، یک موضوع در یک سطح در یک مسئله ارتباط بین اسلام و روانشناسی رو ما بررسی کنیم، اون وقت بگوییم اینجا دقیقاً روش تجربی قبول داریم یا نداریم. این که بزرگواری حالا در بیرون از این مجموعه کتابی منتشر کرده، مقاله منتشر کرده، گفته که ما روانشناسی هم روش‌های کیفی رو قبول داریم هم روش‌های کمی. من سوالم اینه که چجوری میشه آخه گفت در اسلام هم روش‌های کیفی داریم و هم کمی داریم، در حالی که غفلت کردیم از این که روش‌های کیفی موجود مبتنی بر مبنای کانستراکتیویسم و بر ساختگرایی اجتماعی، یعنی اسلام بر ساختگرایی اجتماع رو قبول داره، یعنی قائله که در دنیای بیرون واقعیتی وجود نداره و هر آنچه از ذهن ما میسازد. چگونه ما داریم به صورت کلی میگیم که هم رویکردهای کیفی رو قبول داریم، هم رویکردهای کمی رو قبول داریم، هم تجربه رو قبول داریم، هم شهودی؟ این چیزیست که روانشناسان غیر معتقد رو، دانشگاهیان غیر معتقد رو یا سکولارها رو نمیتونه پای صحبت ما بنشونه. اینه که میبینن که میگن همه چیز داریم، خب همش رو دارید خب یعنی چی؟ من عرضم اینه که کدام موضوع با کدام روش، به همین خاطر تو بعضی جاها اصلا نمیتونیم از روش تجربی سخن بگوییم، تو بعضی جاها قطعا از روش تجربی. اون بعضی جاها رو باید مشخص کنیم. رویکرد اشتراکی میخواد این مشخص کنه حیطه ها رو، در حیطه حوزه فقه با روانشناسی کدام موضوع در کدام سطح از کدام روش استفاده میکند، در حوزه ارتباط اخلاق با روانشناسی کدام موضوع در کدام سطح در کدام حوزه از کدام روش میخواد استفاده کند. این به التقاد منجر نخواهد شد، چون همین سوال رو درباره همین آقایون استقلالی ما سوال خواهیم کرد. چگونه شما میگید همه این روش ها رو داریم؟ التقاد نیست، اما ما میگیم قشنگ مجزا کنیم، خط بندی کنیم، مرز بندی کنیم، اینجا بگوییم التقاد هست؟ فکر نمی کنم التقاد باشه، اتفاقا جلو التقاد رو میگیره. این که عرض کردم که روی کرده اشتراکی، من فکر می‌کنم ایده رو از ایده حضرت آیت الله مصباح یزدی من گرفتم ابتداعاً، در راجع به رابطه علم و دین، و همونجوری که فهمیدم تو مقاله هم اشاره کردم. من فکر می‌کنم ایده‌ای که آیت الله مصباح یزدی دارد یک ایده نو و خاصی است راجع به رابطه علم و دین، متفاوت از اندیشه‌هایی که تا به حال بوده است. ایشون به درستی میاد تفکیک قائل میشه، میفرماد ما نمیتونیم بیایم بگیم علم و دین با هم رابطه دارن به صورت مطلق، اصلا سوال غلطی است. یعنی چه علم و دین با هم رابطه دارن؟ کدام علم با کدام دین؟ کدام بخش علم با کدام بخش دین؟ کدام سطح علم با کدام سطح دین با هم میخواد رابطه داشته باشه؟ بعضی از سطوح علم با بعضی از سطوح دین اساسا هیچ رابطه‌ای ندارن. بعضی از سطوح دین با بعضی از سطوح علم حتما رابطه دارن. اون وقت ایشون میاد بین توصیفات و تجویزات مایز قرار میده و میگه اونی که قرار رابطه بین علم و دین باشد سطح تجویزات است نه توصیفات. تو برخی توصیفات میتوند رابطه برقرار کنند، اونم توصیفاتی که بر در پی توصیف مصلحت قطعی بشره. اون وقت ما هم از جانب اسلام اگر بدانیم دلالت قطعی پیدا کنیم بر یک موضوع، اون وقت میتونیم وارد بحث رابطه بشیم. این قضیه که فرمودن پیشینه گفتن مطالعه پسینی نیست، نه ببینید هدف مطالعه پسینی است. عرض کردم روش متاسنتز بوده است، مجموع مطالعاتی که تا به حال انجام شده است و خواسته ترکیب کنه و یک دستبندی ارائه بده که پژوهشگران تکلیف خودشونو بدونن وقتی وارد حوزه روانشناسی اسلام میخوان بشن چیکار باهم میکنن. این صرف مقایسه نیست که آقای دکتر ناروی فرمودن، مقایسه نیست، مقایسه این بود که می اومد این دوتا رو در عرض هم قرار میداد، اسلام چه میگوید، روانشناسی چه میگوید. اصلا در به این نبود که حالا بگوید نظر روانشناختی اسلام این است، صرفا مفاهیم رو از روانشناسی آریت گرفته. اگر روزی وارد شد ارانچه که از روانشناسی نظر خودش رو گفت، اون دیگه مقایسه نیست، اون رو ما اسمش رو روکرد مقایسه نمیذاریم، اون وارد شده حوزه تأسیس. اما در ایران خودمون الان بزرگوارانی هستند که ادعای آقای دکتر استقلالی دارند به این معنا، تصریح خودشونه و من حالا مستنداشو دارم، تصریح خودشونه میگوین اصلا رویکردهای کمی رو بریز دور، رویکردهای کیفی هم جواب نمیده، خانه از نو بنا کن از پایین به بالا. و اینا خودشون روانشناسن این حرفو میزنن، میگن اصلا ما کاری نداریم به رویکردهای کمی اونها، رویکردهای کیفی اونها، خودمون از قرآن میخوایم بالاصاله طبقه بندی اختلالات روانی استخراج کنیم، بالاصاله میخوایم نوع درمان افسردگی رو استخراج کنیم، بالاصاله میخوایم نشانه شناسی اضطراب رو استخراج کنیم. این ادعای اینهاست. مرز میکنم این روش جواب نخواهد داد. حالا اگر میفرمایید روی کرده حاکم بر پژوهش‌های موجود مثل مؤسسه امام اینگونه بوده که نه نمیخواست اصل روانشناسی رو امکان کنه، خب فبه ها و نعمت. عرضم اینه اگر قرار باشه صرفا ما مستقل نگاه کنیم، این که گفتم روانشناسی بومی رادیکال به این معناست. اتفاقا اونجا اشاره کردم من قبول ندارم تمام انتقاداتی که به روانشناسی بومی مطرحه به روانشناسی اسلامی مطرحه. عرض من در اونجا این بوده، ولی خود بندم توی قالب مصاحبه‌های مختلف عرض کردم، جای دیگه منتشر شده، بنده جزء پیروان که از افرادی هستم که دنبال روی آدمای و بزرگوارانی هستم که میگن که روانشناسی اسلامی باید تأسیس بشه، اما نحوش رو به نظر من از آبشخور و گلوگاه روانشناسی بومی باید عبور کند. دلایل خودم رو حالا دارم جدا بحث کردم اونجا. نمیشود روانشناسی بومی رو کنار گذاشت، اگرچه خاستگاه متواضعی از روانشناسی اسلامی داره، کنار گذاشت و الا میشود روانشناسی اسلامی در لابلای کتابها، در آرشیو مقالات و مجلاتی که در کتابخانه گرد میخوره هیچ کی بهره نخواهد برد. روانشناسی زمان اسلامی خواهد شد که به متن جامعه مسلمانان و سپس به جامعه غیر مسلمانان برود. اما کی؟ زمانی که از آبشخور روانشناسی بومی عبور کرده باشد. اما اگر ما اومدیم روانشناسی اسلامی رو اینجوری بنا کردیم و دست توصیه کردیم که روانشناسی اسلامی یعنی این که خودمون با معرفت شناسی خودمون صفر تا صدشو بنا کنیم، مرز میکنم این رو نه هیچ روانشناس از ما خواهد شنید، نه هیچ مسلمانی بهره خواهد برد از این. چرا که اکثر تلاش های پیشینی عموما اینجوری بوده و حاصل رو دیدیم. نکته آخرم این، حالا نمیدونم اصلا تونستم پاسخ بدم به ابهامات های دکتر یا نه، اما نکته آخر این که فرمودن که چرا بعضی از آثار مثلا ملا صدرا نیومده، ملا مهدی نراقی نیومده، اینها رو من هیچ اگه قرار بود ورود کنم اینا که صدها کتاب دیگه بعد اسم می‌بردم. بنای بنده تو این مطالعه 100 سال گذشته تمرکز روی کارهایی که مشخصاً با عنوان روانشناسی، علم النفس، سایکولوژی و حوزه‌های مرتبط به این بوده از انجام شده، نه این که مباحثی از روانشناسی در دل آثار و اندیشه‌های مسلمان که حالا بگیم که خیلی مفصله و جدا باید کار بشه. من اینکه شروع رو از 1876 مقاله‌ای در آلمان گذاشتم به این دلیل که با عنوان سایکولوژی منتشر شده و الا قبل تر از اون با اصطلاحات مختلف در کتاب‌های دیگه مباحث زیادی بوده که خود شما بهتر از من بلدید و میدونید از قرن خدمت شما عرض کنم 8 میلادی از مثلا بگیم از فیلسوف اول یعقوب ابن اسحاق کندی مباحث کم و بیش وارد مباحث اسلام شده است و داره طرح میشه. مشکل ما این است که ما مجموعه مدون و منسجمی از آنچه که اتفاق افتاده است نداریم و آنچه هم که داریم دستبندی و شاخصبندی نشده است و ما نمیدانیم الان من پژوهشگر میخوام وارد بشم به ترابط اسلام و روانشناسی با کدام رویکرد دارم وارد میشم و آیا حواسم هست به کدام رویکرد و ملازماتش و لوازمش یا نه. اما اینکه رویکرد تأسیس اشتراکی دقیقاً چیست و ابعادش کدام است، مرزهاش چیه و تفاوتش با رویکردهای دیگه چیه، به نظر من پژوهش مفصل‌تر از این رو میطلبه که حالا پژوهشگران دیگه یا خود ما اگر توفیق داشته باشیم بتونیم اینو بست بدیم. حالا اگر سوالی هست
تا از آن